بسم الله. چون قشنگ می تو کسی یه چیزی رو بفهمه اون خواد دعا کنه یک بعد ازش بسید متوجهید بره بخونی دغدغه ایجاد بشه طلب بره. من هم همونم خدای من هم با یزید خدای من هم بودم همون کار امیر مؤمنان در جنگ صفین آغاز عالم که در خانش نشست باور میکنه بود اون که اون طاووس برا همون رو بهش گفت من اون طاووس وجودم آرزو گشتن دید انگار که با اون آدم متصل اصلا نیست من ندیدم خب کتابی راجعش خوندم انگار جز رفقام بوده یکی از رفقا مصطفی قانی حال شما جدید انگار منظورم امره همین تجربیات او متصل میشه آدمی که آدما متعال دیدنه آدم چند تا اهل مطالعه میکنی باش متحد مف بزنه باش مثلا آقای جز رفقی از رفق من ندید هر وقت من به خیلیه ای که داره در قصی فضیلت داشته باشه انسان میشینه در حجرش کتاب های یه راز یعنی سخت نیست راه چه دستان ها رو درمونی میفهمی نیست تو گذشته دیگه خیلی دیگه تا اینجا یه اضافاتی که من معمولا میدونم
مولا باید چک مولا حرفی نده
که بود همون میگفت دیگه واردیه که استنتو کلام الامیرم اووردم اتفاقا نگاه خیلی به انسان دیگه آیا من تو رو دارم با مولا آیا این کارا علم به ما میدم قرآن چیه داستان زندگی انسانه امام خیلی در منتهی آمال امام هاست دیگه امام خدا نشورش کنه با موسا میایم کنار نیل فرعون پشت سرمون انما یا ربی سیدی خدا دارا علم به ما میده دلت قرص جنگ با ماست هزاران هزار ارواحی که هنوز به دنیا نیامدند در این جنگ با ما هستند در این جنگ دستر مردم را تایید کنیم میکنیم متهم کنیم میگه اصلا نبی بشه چقدر قشنگ علم انتخاب میکرد همه کار انسان با آرامش میشه به این قضا هست باز شمشیر رو برمیداشتیم میرفتیم در کوفه از همین تهران مثلا برپا میشدیم بلیت میگرفتیم میرفتیم در کوفه سوار اسبمون میشدیم هرچی در اون زمان بودیم اصلا میگفتیم ما هستیم اصلا میرفتیم استفاده میکردیم تازه ما به اون مردم ما علم هم داریم میداریم و قرار روح هست عجیب و غریب مکاتب مختلف روی بیاد لازم نیست ساعت ها به نقطه خیره شویم بله نگاه کنید علم اینقدر برای این علم دام همه در سلوک انفوانات و نباتات و کوها که قرآن از طبیعت گفته عنایت هاست که باید در مرزید میخونه بایزید میشه باور کنید کتاب امیرالمومنین میخونه مالک اشتر میشه چون حرکت میکنه قلبش با همه وجودش انگار که با علی بوده ولی اون کسی که خبر نداره با یزیدی هست خبر نداره نمیدونم اولیای هستن خبر نداره این ور میداره کتاب داستان زندگی ابن طاووس میخونه میگه چقدر زیبا آفرین ابن طاووس منم دوست داشتم ابن طاووس بودم خدای منم این کارو دوست دارم منم ابن طاووسم خدایا منم بودم این کارو میکردم احسنت به ابن طاووس منم در این ثواب شریک خدا میگه این برای کسی آرزو کنه خوبی را فضیلت را همون رو بهش میدن یعنی من وقتی کتاب ابن طاووس من نوعی وقتی کتاب ابن طاووس میخونم از همه وجودم آرزو میکنم و یه شأنی از ابن طاووس میشم باور کنید و اینو تو زندگیم پیاده میکنم تا یه حدودی و بعدش میرم کتاب شیخ طوسی رو میخونم همینطور راجب مالک اشتر میخونم همینطور راجب مثلا امام خمینی میخونم همینطور راجب آقای بهجت میخونم همینطور میگم چقدر زیبا چقدر قشنگ ما هممون برایند کتابهایی که خوندیم هستیم آدمهایی که دیدیم هم کتاب‌هایی هستن که دیدیم کتاب‌های ناطقی هستن که دیدیم اونم همینه گاهی خواندن یک کتاب از یک کسی از بودن 20 سال باش ابلغه. حالا بودن باش در یه افقی از یه زاویه‌ای باش چند جلسه، 10 جلسه، 20 جلسه، 100 جلسه بودی. یه کتاب وقتی راجبش میخونی از زوایای بسیاری داستان زندگی 30 ساله این آدم، من خودم آدم داستان زندگی 30 سالم نوشتم توی کتاب، شما 10 سالم با من باشی، چون خودم داستان زندگیم یادم نیست الان. شما میگی شما تو سلوکنامه گفت، باور کن من یادم نیست. خودم میخونم برام عجیبه، عجب چه جالب. یعنی اینقدر مطلب منتقل میکنه به فرد، متوجه، انگار که با من زندگی کرده، انگار که تجربهش از من بیشتر بوده. منظورم اهمیت اون تراجمه، التفات و اهمیت مطالعه است، اهمیت علمه. عرضم اینه، دیدن آدم برای همین اینقدر مهمه. وقتی آدم میره کسی رو میبینه با زندگی او، با تجربیات او، در تلخی‌ها شیرینی‌های او همراه میشه، وجود خود انسان گسترش پیدا میکنه، وجود آدم متسع میشه. آدمی که آدم دیده خیلی فرق داره با آدمی که آدم ندیده. آدمی که مطالعه کرده، واقعا مطالعه عدل آدم دیدنه. آدم چند تا آدم میشه دید؟ چند تا؟ بله دقیقا هم افق شد. چند تا آدم میشه دید؟ ولی وقتی شما مطالعه میکنی، واقعا وقتی مطالعه میکنی انگار که با اون آدم متعلق. اصلا وقتی شما راجع به کسی مطالعه میکنی انقدر هم افتخ میشی، گاهی خوابشو میبینی، واقعا از لحاظ روحی آدم هم فرکانس باش میشه، باش متحد میشه، میتونه حتی اگه قوی باشه حرف بزنه باش. گاهی حواسش نیست از اون آدم مدد میگیره. اگه انسان اینو در خودش قوی کنه متوجه میشه، یعنی میبینه. و از وقتی کتاب یک کسی رو خوند جزء رفقای اون آدم، اون آدم اصلا ندیده، مثلا آقای یعقوب قاینی هیچ وقت من ندیدم، خب کتابی راجعش خوندم، انگار جزء رفقام بوده، یکی از رفقا. مطمئن باشید او هم که در برزخ هیچ وقت من ندیده، او هم با من ارتباطی پیدا کرد. هر وقت من برم در برزخ میگم آقای قاینی حال شما چطوره، چی چطور، من میبینم من قصه های زندگیش بلدم، متوجهید؟ عرضم اینه، ارزش و اهمیت مطالعه و علم خیلیه، خیلیه. کسی که مطالعه میکنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسی که میره داستان زندگی‌ها رو مطالعه میکنه، کسی که تاریخ مطالعه میکنه، امیر مؤمنان میفهمد من چنان در احوال گذشتگان، در نامه به امام مجتبی میفهمد، من در پسرم، من در احوال گذشتگان چنان غور کردم، چنان مطالعه کردم که گویی با اونها زیستم، یعنی حکمت اونها رو پیدا کردم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در یه روایت امیرالمومنین میفهمد من با خضر بسیار مینشینم و با بلند میشم. میگه از خضر چه میپرسی؟ میگه احوال گذشتگان را میپرسم. میگه خضر از تو چه میپرسه؟ میگه احوال آیندگان را میپرسه. خیلی جالبه. سلام علیکم. من از خضر احوال گذشتگان را میپرسم، خضر از من احوال آیندگان را. حالا روایت تا اینجاست. یه روایت دیگری بعدتر هست، یعنی همین جور نقل میشه، اضافه ای داره. حالا نمیدونم واقعا اضافه شده درست یا نه، من در اضافهش تردید دارم، چون این اضافاتی که روایت که اضافه میشه من معمولا درش تردید، وقتی اصل روایت من میبینم 200 سال قبل نقل شده بعدن اضافه میشه من معمولا تردید میکنم. اضافه ای که داره مینویسه من اون قبلی ها رو خودم میدونم، من حالا این قبول نمیارم. آره آره، یعنی در مولا شک ندارم، در روایت شک دارم، متوجهید؟ در مولا حرفی ندارم، در روایت خط شدم، چون روایت اگه بود همون میگفت دیگه. چرا؟ یعنی احساس میکنم اینا مواردیه که تو استنساخ اضافه شده. حالا کار به این ندارم، این حالا توی کلام الامیرم اووردم اتفاقا. حالا عرضم اینه، منظورم اینه که برگردم سر خط اصلی، نگاه کردن، تعمق کردن خیلی اهمیت داره. علم خیلی به انسان وسعت میده، علم خیلی به آدم کمک میکنه. انسان وقتی که مطالعه میکنه در احوال دیگران، در تجربه، اصلا قرآن رو نگاه کنید، قرآن چرا داستان یوسف رو میاره؟ ما با یوسف همراه میشیم و در یک جایی با یوسف میگیم نه من بودم این کارو میکردم. با موسی همراه میشیم در یه جایی میگیم نه من نمیترسیدم، میگفتم خدایا من تو رو دارم. با موسی میایم کنار نیل، فرعون پشت سرمون، میگیم خدایا ان من یا ربی سیدی، خدا داره ما رو میسازه با این کارا، علم به ما میده، خدا ما رو میاره با پیغمبر در جنگ بدر. نگاه کنید این فیلمه، میاره میگه چی؟ میگه ببین فرشته دارم نازل میکنم، بگو ببین، دلتو قرص کن. در واقع این داستانهای زندگی که داره در قرآن چیه؟ داستان زندگی انسانه. قرآن بیش از آن که الهی نامه باشه انسان نام است. اینه، دقت کردید؟ قرآن داستان انسانه. گلتون رو سرشتیم، بعد خلق کردیم، بعد تو بهشت آمد، بعد انسان شیطان آمد گولتون زد، بعد هبوط کردید، بعد آمدید، بعد نوح آمد، بعد عیسی آمد، موسی آمد، اسماعیل آمد، بعد پیغمبر آمد، بعد داوود آمد، نمیدونم طالوت آمد، جالوت آمد. این داستانا برای چیه؟ برای اینکه انسان در حین آشنایی با هر کسی با او دوست میشه، با او آشنا میشه و نکتهش اینه، آرزو میکنه که فضیلت داشته باشه، آرزو میکنه. به محض نیت انسان وجودش وسعت پیدا میکنه. به همین سادگی. مگه دین جز نیته؟ همینه، به همین سادگی. انسان میشینه در حجرش، علم راحت ترین راهه. انسان میشینه در حجرش، داستان زندگی علما رو میخونه، میگه مرحبا، میگه یا لیتنی کنتم معکم. میشینه در خانهش، در عاشوراها کتابو میخونه، داستان زندگی. این آقای کمپانی، فضل الله کمپانی، پسر آقای کمپانی دیگه، پسر مرحوم کمپانی، یه علیکیس نوشته، واقعا آدم میخونه همجور گریه میکنه، خیلی کتاب قویه، قلم قوی داره. یه حسینکیس نوشته، واقعا آدم میخونه گریه میکنه. یه حسنکیس نوشته، دیدید کتاباشو؟ خیلی کتاباش قشنگه، کتابای خیلی جامع، خیلی قشنگی، قلم قشنگی داره. در عاشورا میخونه، یا باز اونی که خیلی قلمش قشنگه و قویه و معنویه، شیخ عباس قمیه، در منتهی الامال. منتهی الامال هم در عاشورا بهترین کتاب، همین چون منتهی الامال ترجمه همین اماماست دیگه، قسمت امام حسینش آدم میخونه، در مال یه امام قسمت امام جوادشو میخونه، در وفات امام وقتی که میخونه میگه من کاش با شما بودم، من کاش با شما. همین تو خونش نشسته، انگار که کربلا رفته، انگار در این سپاه بوده، به همون فوز میرسه، انگار با علی بوده. بله، این یه رمز، یه راز، یعنی سخت نیست راه. آدم آرزو که میکنه با خوبان باشه، با خوبانه. خدا رحمت کنه آقای سید حسن نصرالله، هم امروز تشییعش بود، خدا با امام حسین محشورش کنه انشاءالله. بله بله، این حاجت با خدا شدن دیگه، تقربه، قربه. خب بریم سراغ چی؟ احادیث معنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی قشنگ، به 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 به، چقدر حدیث قشنگی به درد و کلام میخوره. قال رسول الله حسب امر من البخل ان یقول آخذ و حقی کله. برای بخل مرد همین بس که بگه همه حقمو میگم تا قرون آخرش ازت میگم. دیدید بعضی این چه حالت دارن؟ خیلی این حالت بده، در هممون هست. دیدید تا قرون آخرش ازت میگیرم، ولا ادم من هوشه، هیچ چیشی واگذار نمیکنم. این حالت خیلی بده، هیچ وقت این حالت نداشته باشید که فکر کنید که ناخودآگاه هستم. مثلا خدید تو مدرسه یا طول خط میکشیدیم میزمونو، وقت ما میزمون سه نفره بود، شما دیگه زمانی یحیی اینا جدا جدا داشتید ها؟ نه ما خیلی سخت بود، نمیدونم چطور همین کمرمو خراب شده دیگه. ما یه نیمکت سه نفره بود، سالها سالها، یعنی من تا کلاس دهم که دیگه ترک تحصیل کردم و مدرسه رو طغیان کردم علی پدرم و گفتم من دیگه مدرسه نمیرم، اصلا نرفتم. دیگه سه نفره میشستیم. من یادم قش من اینجا میشستم، یه بزرگم شدیم با سه نفره میشستیم، یکی اینجا یکی وسط یکی اینجا، سه نفر خیلی عجیبه ها. بعد تکیه هم نداشتیم آقای دکتر، تکیه نمیدادیم به جایی، همینجور باید صاف میشست. 7 ساعت در روز. بله چطور اینطور بود اصلا؟ اصلا خیلی عجیب.
نه امکانش
نبود، نه مال ما خیلی وقتا نبود، بعضیش نبود، بعضیش اون یه چیز اینجوری بود، خیلی
لبه داشت،
لبه بود، بعد همونجوری باید میشستیم، بعدم اینجوری میخورد به این، اون میخورد به این، بعضی وقتا خیلی دیگه خبیث میشدیم، اینجوری یه خطی میکشیم، میگفتیم از این ور تو نیا به این ور، اون از این ور اونم خط میکشیدیم. حالا این حالته، این خطه رو داشته باشید. خیلی وقت تو زندگی این حالته هست که آدم یه خطی میکشه، این خطر نباید خیلی پر رنگ کنه، باید هی اغماز داشته باشه، هی ببخشه، هی چه کنه. هر وقت خیلی خط کشی تو همسایگی هست، تو چیز هست، خیلی باید هی ببخشه، هی ببخشه. تو عالم همسایگی باید بخشید، تو عالم زن و شوهری بخشید، تو عالم برادری باید بخشید، تو عالم فامیلی باید بخشید، تو عالم شراکت باید بخشید. بله اگر بر مبنای این حالت آدم همش بخواد اخذ به عدل کنه و انصاف رو بخواد فراموش کنه، فضل رو بخواد فراموش کنه، بخل پیدا میکنه، آدم تنزل پیدا میکنه، اصلا میگه این آدم پست میشه،
تنها میشه.
چی میشه؟
تنها میشه،
تنها میشه، اصلا خودش چیز میشه. بعد چقدر قشنگ آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا هم به عدل دستور داده هم به احسان. عدل تنها کارگوشا نیست، عدل تنها فایده نداره، عدل تنها انسانو به جایی نمیرسونه، هم انسان باید عدل و هم احسان. حالا احسان در رابطه انسان با دیگران، احسان و میخواد حق دیگرانو بده، به نظرم با عدل بده، یعنی به تکیه بر انتظار احسان از دیگران نداشته باشه. متوجهید؟ بله. پس اینم این حالت خوب نیست تو دعواها، تو چیزا که هی پیله کنه، هی چیز کنه که هی بیشترش بگیره تا قرون آخر بگیره، دوباره چیز بکنه تا یه جایی ببنده تموم کنه بره. قال رسول الله کاد الحلیم یکون نبی، یا به به چقدر قشنگه. حلیم یه قدم فاد نبوت فاصله داره، اصلا نزدیک حلیم نبی بشه، چقدر قشنگه. یعنی اگر خدا میخواست انبیا انتخاب کنه، از بین اهل حلم انتخاب میکرد، نزدیکترین شبیهترین افراد به انبیا اهل حلم هست. حلم یعنی چه؟ حلم یعنی که انسان آرام باشه، همه کار انسان با آرامش باشه. آدم عصبانی نشه، از جا در نره، تکانش نداشته باشه. کسی اگه اومده غذا نخورده، غذا بخوره، غذا به این غذا هست باشه،
کسی میل داره بخوره هستش غذا.
رسول خدا فرمود عیسی ابن مریم مردی را دید که دزدی میکند، مردی را دید که دزدی میکند، بهش گفت تو دزدی میکنی؟ گفت کلا والذی لا اله الا هو. او گفت خدا قسم نه. عیسی گفت که آمنت بالله و کذبت عینی، من خدا را قبول دارم، چشمم را تکذیب میکنم. یعنی اینقدر مردم را تایید کنید، التفات فرمودید، اینقدر مردم را تایید کنید و بری بدانید. هی این رفتار رو نگاه کنید با ما که تازه هی یه چیزی پیدا میکنیم متهم کنیم. میگه هی یه چیزی پیدا کنید مردم را بگید که بله، مردم را دائم بری و ذمه کنید. میگه که حدیث آخر رسول خدا فرمود که ما من ذی غنن، هیچ ثروتمندی نیست الا سیود یوم القیامه لو کان انما اوتی من الدنیا قوتا، هیچ ثروتمندی نیست جز این که روز قیامت میگه که کاش در دنیا جز قوت نمیداشت. خیلی جالبه، خیلی جالبه. چون همون به دردش خورده، همون که خورده به دردش خورده، ما بقی حسابی داشته و چیزی بله 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 احسن. خب خب معرفت نفس، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ولی الاسم. معرفت و شریعه، مورد 26، عمل با آنچه در شریعت آمده موجب آرامش روان و قرار روح است. لازم نیست به دستورات عجیب و غریب مکاتب مختلف روی بیاوریم. برای نفی خواطر لازم نیست ساعتها به نقطه خیره شویم. راهش نماز شب است. البته هر ذکری اینو ایجاد میکنه، نه الزاما نماز شب. به جای ساعت ها ورزش کردن بهتر است کمتر بخوریم. یعنی منظورم اینه که عمل به شریعت خودش به راه میانبر به مقصود میرسونه. به جای قرص خواب بهتر زودتر به بستر بریم، زودتر بخوابیم، زودتر برخیزیم. به جای روانکاوی برای علاج ترس از فقر بهتر است کمی قناعت کنیم. یعنی دستورات دین به نتیجه میرسونه انسان را. ما مسیر غلط را آمده ایم و پیوسته میخواهیم اشتباهاتمان را با اشتباهات دیگر جبران کنیم، در حالی که باید بازگردیم. اساتید ما معتقد بودند که رعایت آداب قضا، قضای ساده و کم و با توجه خوردن، آداب خواب با طهارت و توجه خوابیدن، نظافت، تمیزی پیوسته بدن و لباس و دهان، وقار، آرامش در گفتار و رفتار، گام برداشتن، به خصوص آرام آرام راه رفتن خیلی آرامش میاد، حفظ لسان از لغو و فضول در کلام، همه در سلوک انفسی به منزله سنگ بناست. به خصوص روی سیر در طبیعت تأکید میکردن، میگفتن که در امثال شمس و قمر و نجوم و باد و باران و رعد و حیوانات و نباتات و کوها که قرآن از طبیعت گفته عنایت هاست که باید در معرض آنها قرار گرفت تا به معارف آنها دست یافت. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب، آیا در زمین نمیگردید تا قلب پیدا کنید؟ یا سیرو فل از فنزرو کیفه بد الخلق، در زمین بگردید بنگرید که خداوند چطور خلقت را آغاز کرد. این آیه اول خیلی جالبه ها. افلم یسیرو فل از فتکون لهم قلوب، یعنی سیر در زمین قلب به انسان میده. دقت کنید، آخه اون آیه را همه میخونن، افلم یسیرو فل از فنزرو کیفه کان عاقبت و ظالمین، که اون که نیست، کوکی عاقبت. بله فنزرو کیفه بدع الخلق قشنگتره. آدم میره نگاه میکنه بدع یعنی چقدر بدیعه، چقدر قشنگه. آدم میره طبیعت نگاه به صحرا میکنه، نگاه به جنگل میکنه، نگاه به دریا میکنه، اینا بدع الخلق دیگه.
جدیدی.
بله همه جدیده و خود انسان هم وجودش جدید میشه، وجودش تازه میشه. بله، این یه آیه. پس بنابراین وقتی سیر میکنه، نگاه میکنه، اولا سفر رفتن پس برای تماشاست، این خیلی مهم، یعنی سفر میره برای تماشا، برای سفر میره چشو باید باز کنه، یعنی سفر میره برای اینکه ذهنش ببنده چشو باز کنه، فکر خیالش رو تمام کنه چشش رو باز کنه. حالا وقتی چشش رو باز کرد، وقت میبینه چه چیزایی، چه قشنگی، چه چیزایی جالبی، چه چیزایی جدیدی، جدید میشه خودش. اون آیه اول هم خیلی جالبه، میگه که وقتی برید نگاه کنید قلب پیدا میکنید، یعنی دلتون باز میشه، قلبتون باز میشه، قلب زنگار گرفته باز میشه. این بقیه آیه چیه؟ فتکون لهم قلوب و یعقلون بهاست. بله،
این 46 سوره حج،
این نشون میده که خود سفر رفتن، در روایت هم هست کسی سفر میره عقل پیدا می دید، حکمت پیدا میکنه عقل. مثلا تماشای آسمان شب در تخلق به اخلاق الهی مؤثر است و نیز در هر یک از حیوانات برای آدمی عبرت هاست. مثلا گاو دیدید چقدر آرامش داره، حلم داره، آدم میخواد حلم رو یاد بگیره از گاو باید آرام آرام والا هیچ عجله اینه. کنار جاده ها تو شمال دیدید بله. بله ولکم فل انعامه لا عبره، عبرت است.
چطوری؟
همین دیگه، هر حیوانی یه چیزی یاد میده با آدم. شما دیدید مثلا شیر نشسته، بعد بچه هاش از سر کولش بالا میرن چنگ میزنن، چی میزنن، اون آرام همجور نشسته. این همین یه بازی عبرته، پدر باید پدر مادر آروم بشینن، بچه باید بازی کنه، چی کنه. بله، تو آدم برعکسه، پدر مادر بچه بایی بازی میکنه، یعنی این باید آرام بشینه، او باید متوجه اید اون وقار پدر مادر باید باشه، بچه باید بازی کنه، نباید این از جا در بره، نباید این عصبانی بشه، نباید این چه بکنه، این بازی میکنه نباید این ناراحت بشه، هی بگه بشین، هی بگه چه بکن. بله، یا همین که میفرماید میگن وفای سگ رو نگاه کنید،
شیرم بکنیم
یه کاش جای شیر بشه، بقیه شیر که بالاخره یه حالت ویژه‌ای با خداوند دارن، یه ذکر ویژه‌ای دارن. امیرالمومنین به شیری میگه ذکر تو چیه؟ یه ذکر ما شیرا اینه که سبحان الذی جعل هیبتی فی قلوب، حاکم و نزه از خدای که هیبت مرا در قلب ها انداخت.
سلوکنامه ذکر
حیوانات
آوردی؟
بله، روایته. این نیست، اون آنه. بله، بله، اون علم نامنطقه تیر، اون منطقه تیری که داشت زبانشونو، در روایت هست که میفهمید هر چیزی چی میگه. پنام خدا.
کشتن همنوع هم توشون خیلی نادر. خروس میگه صبح و قدوس.
بله
تسبیح ها.
حالا تماشای آسمان شب شما اینه قبول دارید میبینید میفهمید
اینه همه جا هست دستور حتی برای آرامش را میدن یعنی این سر چقدر به آسمان
آسمان شب یا روز
آسمان شب میگن در تخلق میاره یعنی چون انسان در برابر عظمتش کوچکی خودشو میبینه متخلق و اخلاق میشه.
شیر تسبیحش این امرالله مهم مون مهم مون
امرالله بله
میش میگه کفا بالموت وایز
حالا یعنی چی میش میگه؟ یعنی همیشه اینو میگه؟ آره یعنی منظور از چی؟
شما حضرت علی علیه السلام فرمودن هر حیوانی به زبان خودش تسبیح خدا میگوید.
خب همین یعنی من الان سوال دارم از امیر المومنین. من الان از امیر المومنین سوال دارم. یعنی چی؟
مثل نماز شما مثلا یه موقعی میگه.
آها این یه قولی.
کلون عدم صلات و
صلات و تسبیح یعنی چی میگی؟ یعنی
ولی شما اینجا فرمودین که الان اینجا من این ندارم ولی خوندم اینو که کلا زبان حالش اینه یه چیز میگه.
آن نمیشه یه چیز همش بگه.
خیلی
معنیش. آره. حالا اون شیر اینه بگه اون میشه چون شیر یه غلبه حال داره که شاکلش اونه. تسبیحش بر مبنای اون شاکل است مثلا.
من
دارم
شاکلش اینه که
سبحان الله. ولی حالا این مطلبی که در صدر آمده واقعا خود دستورات شریعت خیلی نجات بخشه. یعنی ساده ترین چیزها زندگی بر مبنای شریعت خیلی قوامز و حل فصل میکنه. حد پیچیدگی نداره. ما که فاصله گرفتیم به مشکلاتی مبتلا میشیم. مشکلاتمون هی یعنی اگه بخوایم به اون عمل کنیم میگه به فکر مردم نباش، غیبت نکن، حسد نورز، به فکر متوجهید؟ اصلا یه آدم فطری میشیم خیلی راحت، خیلی آرام. بله غم آینده رو نخور، زیاد غذا نخور.
اینجوری بشه بس این اختراعات و اینا اتفاق نمیفتاد.
چرا اختراعات رفتی نداره بشه؟ اختراعات از اختراعات بختتن رخ میده، مشکلی نیست. بله اختراعات مخل اختراعات نیست.
یه حکایتی تو گلستان هست میگه که آبلی 10 من غذا خورچم و تا صبح به عبادت برخواست. صاحب دلی شنید و گفت اگه نیمنان میخورد و میخوابید بشتزید.
بله
اختلاف فرایند رو جده
بسید
منشه داره
من منشه
هاش
میتونه بسید منشه ها
باشه.
بله فرایند بله فرایند لازمش فالو کردن فرایند نباشه. بله بله اون بعد بعدی دنبال بعدی رو میگیره. بعدی دنبال خب چند تام کلام الامیر بخونیم. من ما حسن است. خب حالا چهارشنبه هم دیگه چهارشنبه هم فکر کنم که دیگه جلسه نباشه دیگه. همین جوری. آره دیگه. بله بعد ماه رمضان هم ببینیم اقتضا چی داره. اگه دیدیم خوبه حسش بود، همین نه شب خوبه.
آره. افطاری هم میدیم یک شنبه ها.
افطاری که دیگه نه شب دیگه، نه شب که افطاری دیگه نیست. همون چای میخوری.
چهارشنبه
دو ساعت. نه افطاری. نه. چهارشنبه باید عوض کنیم مثلا. اصلا چهارشنبه شاید نباشه. چهارشنبه شاید نباشه. همون بعد جلسه جمعه هم شاید همون ساعت ده شب باشه.
متعاقبا
اعلام. اصلا داره عید میشه. عید چند دو هفته دیگه عیده. درسته؟
سه هفته.
سه هفته دیگه عیده. آره.
بچه‌ها به ذهنم رسید جمعه ها چلا اصل جمعه از زمانی موضوعیت هم داره.
بله.
میشه جلسه مثلا خودتون که شش داشته باشه. مثلا چهار شروع میشه.
بله.
پنج تموم بشه و بعد برم برای نماز و افطار.
نه اصلا اون اصلا روح موتن همه بیان چکا کنه هم. آره جلسه موتا است. آره اصلا اون وزن
جلسه یاد مرگ
برگوشه. آره جلسه موت اختیاریه. نمیشه اصلا اون همین همون وقتی که ممکنه همون نه و نیم ده شبه. بله ده. که از افطاری هم چون جمعه ها معمولا افطاریه که ده شب از افطاری فارغ شده باشن، هر جا اگه افطاری جای هستن بیان اینجا بعد برن. این میشه. بله نه خورما چینی کشمشی نه خورما. چهارشنبه ما میریم خونه پدرمون. نه چون میریم خونه پدرمون کلن. آره آره اون چی میشه ماه رمضان کلن سیستما به هم میریزه. باید ببینیم اصلا کلن ماه رمضان آدم میل به خلوت داره. دیدید شما هم اینجوری هستید؟
موسله دیگه ندارم.
آره اصلا دوست داره خلوت داشته باشه. نمیدونم چرا همه رست شده همه میرن به اصل دینیش هم اینجوری ها. پیغمبر اکرم اصلا دهه آخر ماه رمضان از همه جدا میشد. قبلا هم اینطور بوده، یعنی علما اینا جدا میشدن اصلا فارغ میشدن. آقای قاضی که گم میشد اصلا ماه رمضان ها. افراد میرفتن تو خلوت اعتکاف میکردن، خلوت میگزیدن. الان یه حالتی شده اینم مال مثلا تقریبا 20 سال اخیره که هی افطار اینجا به اونجا، افطار اونجا به اونجا، افطار به اونجا به اونجا. آره خدا رحمت کنه یحیی قاسم سلیمانی هم میرفتیم میدیدیم ماه رمضان ها. به رحمت خدا رفت.
اصلا
اصلا چرا دیگه اون آخر خونه مسنزای من اومدم آخرین بار. آره آخرین دیگه آخرین بار نرفتم شما رفتی. قبلترش اومدم دیگه. خدا رحمتش کنه.
مثلا آقای دکتر اصل اعتکاف ما بچه بودیم یادم علما سه روز آخر ماه رمضان هم میرفتن تو مساجد و اعتکاف اون موقع مثلا آخر ماه رمضان بود.
بله
شما اخیرا شده رجب و نمیدونم.
بله اعتکاف اصلا مال دهه آخر
بود.
بله بله یعنی اصل اقتضای ماه رمضان برای قطع ارتباط کردن. خود امام خمینی هم اینجور بوده بخونید توی چیزا میگه همه ارتباطات چه قطع میکرد، با هیچ کی دیدار دیگه نداشت. یعنی برای خلوته نه برای ارتباط. خود روزه هم اینو ایجاد میکنه دیگه. خود روزه جور موته دیگه. این نمیساز سازگار با این نیست که جمع شیم و همدیگه رو ببینیم و چی کنیم. اصلا نمیسازه با اون. کمان که اعتکاف هم با این حالت های میتینگی نمیسازه. اعتکاف هم تبدیل شده به میتینگ. اعتکاف امر فردیه، یعنی فرد تنها میگه در جامعه دمشق معتکف بودم و اصلا اعتکاف امر فردیه. الان نگاه میکنیم مینی او 60 نفر اینجا خوابیدن، لپتاپا واز، این با اون مباحثه اون تو سرکله اون میزنه، بعد ساعت 2 تا 3 پناهیان میاد، 6 تا 5 نمیدونم از قدیم میاد، میتینگ شده اصلا، التفات فرمودید اصلا غرض این نبوده، یا حالت چیزی شده، حالت خود اربعین هم یه سفر خلوت بوده، مثلا دوتا دوتا ستا ستا، یعنی اینا یه حالتای چیز بوده که یه وقتایی بوده که آدم خلوت کنه خودش با حالت چیزی گرفته، یعنی حالت مثلا مناسک گرفته، مناسک جمعی گرفته. حالا این هم یه فواید دیگه ای داره دیگه، منطقه اون کارکردی که داشته کارکرد خلوت دیگه نداره اینا، یعنی ببینید اینا حالت خلوت عزلت داشته، متوجه؟ الان حالت مناسک جمعی داره، مثل حج، حج مناسک جمعیه، متوجه؟ آره دیگه، خود به خود اونجوری میشه، خود به خود همون شکل میشه، چاره ای نیست دیگه. نه مگه اینکه کسی بخواد از این استفاده کنه دیگه خودش باید بره مثلا یه جایی و نمیشه دیگه عوض بشه به قول شما، منتها باید خودش مثلا اعتکاف و بره خودش تنها اون کار انجام بده. بله شاید هم حج یه زمان اونجوری بوده، متوجه؟ مثلا حج شاید یه زمان خلوت بوده،
شما 6 ماه طول بکشه بری، همه
شما
مردم اطراف
داره
میبینه.
آره
فکر نکنم به
30,000
نفر
برسه، نه اینم نمیرسیده به 2,000-3,000 نفر میشد. خب یکی دو تا روایت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جالبه. عن بعض اصحاب علی انه قیل له کم تصدق، یکی از اصحاب گفت علی را دیدم گفتم چرا اینقدر صدقه میدهی، الا تمسک بس نمی کنی؟ امیر مؤمنان فرمود که به خدا اگر میدانستم که خداوند از من فرزن واحدن یکی را قبول کرده بس میکردم، ولکنی والله ما ادری قبل الله منی شیئا ام لا، ولی نمیدانم که خدا از من چیز را پذیرفته یا نه. کتاب الغارات. حدثنی علی عن ابی اسحاق قال رفعنی ابی فرأیت علیا، پدرم مرا روی سرش گذاشت بلند کرد، علی را دیدم ابیض الرأس، موی سر و ریشش سفید بود، ابیض الرأس و اللحیه، سینهش فراخ بود.
این که ماجرای عاشق مرزا یزدی است که پیرزن از جلو شاید میشه میخواد قامت بگنده میگه ایشالا وقت بخیرشیم به وقت بخیر نکه.
آره آره نه هر دوتا اینا درسته، همین درسته همون درسته، همین حال درسته همون، این خوف اون رجاه، التفات بفهمید هر دوتا درسته. آدم هم باید احساس کنه همش درسته، هم احساس کنه
هم عوصا و تولاست هم دنا و تدلا.
بله. مردی از مردم بصره گوید من در مسجد کوفه میخوابیدم و برای قضای حاجت به رهبه میرفتم و از بقال نان میگرفتم، روزی به قصد بازار بیرون آمدم، کسی مرا صدا زد که ای مرد دامن فراچین، یعنی دامن تو کوتاه کن تا هم جامعت پاکیزه تر ماند و هم برای پروردگارت پرهیزگاری کرده باشی. پرسیدم این مرد کیست؟ گفتند امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. از پی او رفتم، به بازار شتر فروشان می رفت، چون به بازار رسید ایستاد و گفت ای جماعت فروشندگان، از سوگند دروغ بپرهیزید که سوگند خوردن اگر کالا را به فروش برساند برکت را از بین می برد. آنگاه به بازار کرباس فروشان رفت، بر دکان مردی نشست، بر دکانی مردی نشسته بود خوشروی، علی علیه السلام او را گفت دو جامه میخواهم که به 5 درهم بیارزد. مرد به ناگاه از جای برجست و گفت فرمانبردارم یا امیرالمؤمنین، چون فروشنده او را شناخت از او چیزی نخرید و به جای دیگری رفت. به پسری رسید، گفت ای پسر دو جامه میخواهم به 5 درهم. پسر گفت دو جامه دارم، آن که بهتر از دیگری است به 3 درهم میدهم و آن دیگری را 2 درهم. علی علیه السلام گفت آنها را بیاور و قنبر را گفت آن که به 3 درهم میارزد از آن تو. گفت برای شما مناسب تر است که به منبر میروید و برای مردم سخن میگویید. علی گفت نه، تو جوانی و در تو شور جوانی است، من از پروردگارم شرم دارم که برای خود بردارم. از رسول خدا شنیدم که زیر دستان را همان بپوشانید که خود میپوشید، همان خورانید که خود میخورید. آنگاه جامه را بر تن کرد و دست در آستین کرد، از انگشتان فزون بود. گفت ای پسر این تکه را ببر. پسر ببرید و گفت ای پیر مرد بگذار لبش را بدوزم. اون به علی گفت ای پیر مرد. علی گفت همان گونه که هست رهایش کن که وقت آدمی تنگتر از آن است که مصروف این امور شود. حدیث بعد، راوی گوید علی علیه السلام به بازار می آمد و می گفت ای بازاریان از خدا بترسید و حذر کنید از سوگند خوردن، اگر سوگند کالا را به فروش رساند ولی برکت را ببرد. هر آینه تاجر فاجر است مگر آن که به حق بخرد به حق بفروشد، همین و بس. پس از چند روز باز به بازار می آمد و همان سخن باز می گفت. هر وقت که به بازار می آمد بازاریان می گفتند شکمبه آمد و این اشارت به شکم بزرگ او بود. روزی گفت وقتی به بازار می آیم می گویند شکمبه آمد، مقصودشان چیست؟ گفتند یعنی آن مرد شکم بزرگ آمد. علی ناراحت نشد، فرمود پایینش تمام است بالایش ال. راوی گوید کسی در حالی که سوگند می گفت. حالا ایسی به شما بگم، این روایت جور دیگه هم نقل شده. میگن که جور دیگه‌اش اینه که میگه ما چند جوان بودیم در برید کار میکردیم، یعنی نامرسان بودیم، نامرسان بود. علی آمد، وقتی علی آمد گفتیم که بوزاسف آمد. بوزاسف چیه؟ بودای شکم گنده. علی را به عنوان بودای خندان، بودای شکم گنده، به عنوان بودا میشناختن. مجسمه بودای شکم گنده اون وقت در ایران هم بوده به عنوان حکیم. میگفتن این مثل همون بوداست، درست شد؟ بعد مجلسی هم نوشته علی را به بودا تشبیه میکردن ایرانیا، متوجه اید؟ بودا رو میشناختن به عنوان که حکیم بوده. علی هم برای همین میگفته بله منم بالاش حکمته. التفات فرمودید؟ این جور دیگه در ارشاد القلوب دیلمی اینه اینجوری نقل کرده.
یعنی چیز هست تعریف
نه نه در شکم بزرگ امیرالمومنین شکی نیست، الا ماشاءالله روایته، الا ماشاءالله در حد تواتر لفظی و معنوی. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، کان بتینا، اصلا اینجوری نیست، اصلا هم چیزی نسازید از علی. علی شکمش بزرگ بود.
شما در هیچ رویا ندیدید
چجوری شکمش گنده؟ بله بالاخره بوده دیگه.
استاد شما خودتون در رویای خوابی ندیدین؟
نه.
بله. بزرگ باشه متناسبم باشه.
آقا بزرگ بوده چه عیب داره؟ چه حرفیه؟ خودش فهموده پایینش تمام بالاش علمه. چرا میخواد چیز دیگه بسازه؟ علی چیز دیگه بساز. خیلی هم خوب بود.
آمین. الان چاق یه جور وزیلت
گفت سریع دیگه میگن شکمبه دیگه، میخواد چیز دیگه بگه. نه آقا علی همینه. خیلی هم خوبه.
الان یه جور شد وزیلته، اون داشت چیزه.
آقا همون وقتم مسخره میکردن. ببین همون وقتم داشتن.
نه اون موقع غذا نم، یعنی که گنده بوده، یعنی خیلی خوب میخوره.
نه اینجوری نبوده، یعنی که این طور بوده. امیرالمومنین فیزیکش این بوده،
جنگاورم بوده.
ببین اصلا حالا امیرالمومنین حالت پهلوانی بوده، هم شکم داشته هم بازو داشت و قد کوتاه بوده. آره مثل شکل دقیقاً شکل همون فیزیکو در نظر بگیرید، همون فیزیک قشنگ پهلوان قد کوتاه بود. بله بله. نه اصلا اینطور نیست، یه روشنه. اینقدر من روایت آوردم، اینقدر روایت عمدنم این روایت ها رو آوردم برای اینکه یه چیز دیگه نسازن، متوجه؟ ولی اون مال بودا هم هست، دقیقاً اون بودا همون شکلیه، اون بودای خندان بهش میگن دیگه، معروف بوده اون تو. اونم مجلسی هم بوزاسف هم آره بوزا مجلسی هم زیلش میاره، اونو دیلمی نقل میکنه، بعد مجلسی هم زیلش توضیح میده. بوزاسف میگه بوزاسف شناخته شده بوده همون زمان. خب این روایت آخر بخوام تموم کنم. راوی گوید که علی علیه السلام کس فرستاد تا لبید تمیمی را نزد او بیاورند. در راه که او را می آوردند به یکی از منازل بنی اسد رسید. نعیم ابن دجاجه آنجا بود. نعیم برخاست و لبید را آزاد کرد، فراریش داد. پس نزد علی علیه السلام آمدند و گفتند ما لبید را دستگیر کردیم و بیاوردیم، اما در راه بر نعیم گذشتیم، او وی را برهانید. نعیم از افراد شرطت الخمیس بود، یعنی اون گارد نزدیک امیرالمؤمنین. علی علیه السلام فرمان داد نعیم را حاضر کنید که چرا همچه غلطی کرد و اینا فراری داد. و سخت حاضر کردن، سخت بزدند. چون او را باز می‌گردانیدند گفت یا امیرالمؤمنین، با تو زیستن خاری است و از تو جدا شدن کفر است. علی علیه السلام فرمود واقعا چنین است؟ فرمود آری. علی علیه السلام فرمود رهایش کنید. خلو سبیله. بله، المغام معکل زلون و این فراغ کل کفر. خیلی عجیبه. نمیتونستن با مولا چه کنن، یعنی نمیتونستن هضم کنن علی را، نمیتونستن هضم کنن. خب اینا تو فکر قبیلگی خودشون بودن، متوجهید؟ عقل علی را نمیتونستن هضم کنن. در یه روایت دیگه این به یه شکل دیگه هم نقل شده. چون ببین اینا از شکل‌های مختلف نقل شده، اینا نشون میده که وقایع واقعی بوده که متفاوت نقل شده. چون اینا در معرض چندین نفر رخ داده. میگه که علی گفت که با من بودن خاری نیست، ولی با من از من جدا شدن کفر است. جمله اولت غلط، جمله دومت درسته، ولی برو. بله، اون یکیش هم من آوردم. حالا خیلی خوب، کافی انشالله، خدا کمکی میکنه. این حالا کلام الامیر خودتون بخونید، خیلی قشنگه، به خصوص ماه مبارکه. ماه مبارکه، ماه ماه امیرالمومنین دیگه. خودتون بخونید، یعنی منتظر ماه وای نسید، چون خیلی انس با امیرالمومنین میاره این کتاب. واقعا آدم میخونه انگار که کنار امیرالمومنین، با امیرالمومنین داره حرکت میکنه و نزدیکه. چون واقعا مطلبی که آدم اونس با امیرالمومنین میگه کمه. دیدید شما نهج البلاغه اون نزدیکی رو نمیاد، چون مطالبش بر مبنای بلاغت نوشته شده و مطالب از لحاظ ادبی سنگینه، به خصوص ما که فارس زبانیم، حتی عرب زبان نمیتونه اونس رو پیدا کنه. مطلبها سنگینه خیلیش، مثل اینکه ما بخوایم مثلا قابوسنامه بخونیم، قابوسنامه وشمگیر بخونیم، اصلا خیلی هم فارسی هم نمیتونن. مثل که ما گلستان بخونیم، اکثر ما نمیتونیم، حظ نمیتونیم بکنیم. همین الان هم عرب نشور آقا نمیتونه بفهم. بله، و صلی الله علی محمد و آله.
بله،